أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. دست به دامن مادرمون میشیم برای ورود به سوره مبارک بروج، کمکمون کنن، عنایت داشته باشن و همونطور که میخوان و دوست دارن انشاءالله بفهمیم سوره رو و بتونیم در راه رسیدن به مولامون انشاءالله ازش بهرمند باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و السماء ذات البروج و الیوم الموعود و شاهدن و مشهود. اینا چی هستن؟ قسمن. قسم به آسمان دارای برجها. برج رو برای چی میسازن؟ دیدبانی. برای چی؟ برای محافظت. آسمان دارای برجها دیگه چی؟ والیوم الموعود، قسم به روز وعده داده شده. روز وعده داده شده کی هست؟ روز جزا. و شاهدن و مشهود، قسم به اون کسی که شاهد هست و اون چیزی که داره مشاهده میشه، یعنی اون شاهد داره اون رو مشاهده میکنه. خب تا اینجا قسم هست، خدا قسم یاد کرده به اینها که چی بفرما؟ قتل اصحاب الاخدود، کشته شدن اصحاب اخدود، اصحاب گودال. اخدود یعنی چی؟ گودال. چه گودالی؟ خدا خودش توضیح میده، النار ذات الوقود، آتش دارای شعله ها، هیزم ها. وقود یعنی هیزم، آتشی که هیزم زیاد داره. خب هیزم زیاد داشته باشه چی میشه؟ بزرگ میشه دیگه، شعله میکشه. پس یه گودالی هست درونش پر از آتش، معلوم میشه عده ای اون گودال رو درست کردن، گودال پر از آتش رو، که اینجا خدا داره نفرینشون میکنه. چرا نفرین میکنه؟ مگه گودال آتش درست کردن گناهه؟ معلوم میشه به دلیل این اتفاق افتاده. خب کی اینها این نفرین خدا در حقشون ثابت شد؟ اذ هم علیها قعود، هنگامی که آنها بر آن نشسته بودن، یعنی همون موقعی که اون گودال رو درست کردن، دورش وایستادن به نگاه کردن، همون موقع قتله، نه اینکه بعدن. حالا یا این در عالم واقع هم همون موقع اتفاق افتاده، یا اینکه نه، یه حکم هست که هر کس گودال آتش بپا کنه و وایسته نگاه بکنه نفرین شده خداست. مثل چی؟ تب بطی دعا بی لحبه و تب، یعنی مورد نفرین خداست و حتما محکوم به هلاکت و نابودی هست، که احتمالا معنای دوم درسته، یعنی یه قانونه. خب چرا؟ مگه اون گودال آتش قرار بوده چی کار بکنه؟ یه جمله هنوز مونده. و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، هم کیان اینجا؟
مؤمنان.
نه،
آنها یعنی اونایی که گودال
هست، اصحاب اخدود. اون اصحاب اخدود، ببینید این هم ها همه به چی برمیگرده؟ به اصحاب اخدود. یعنی قتل اصحاب الاخدود. کدوم اخدود؟ همون که پر آتش دارای هیزم بود و زیاد آتش شعله برداشت. کی؟ هنگامی که بر اون نشسته بودن، یعنی گودالی که درست کردن پر از آتش کردن، خودشون هم داشتن کنارش نشسته بودن، چیکار میکردن؟ و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، و اونها بر اون چه انجام میدادن به مؤمنین شاهد بودن، یعنی داشتن شهود میکردن نسبت به کاری که داشتن با مؤمنین میکردن. پس یکم معلوم شد که اون اخدود پر از آتش برای چی درست شده بود؟ داشتن چیکار میکردن با مؤمنین؟ یه گودال آتش یه اصحاب اخدود یه مؤمنین. خدا میگه با کاری هم که داشتن با مؤمنین میکردن شاهد بودن. خب پس معلوم میشه مؤمنین رو انداخته بودن تو گودال آتش. نباید باشه، نباید باشه. مگه ما میخوایم چیکار کنیم؟ امتحان آخه چیه که شما بخواید ذهنتون رو درگیرش بکنید؟ اصلا مهم نیست. میخواید ندید؟ میخواید امتحان رو ندید؟ یعنی ته 31 سوره این شد که من بگم امتحان نمیخواید بید بگید آره؟ خیلی بده، خیلی بده. قرار شد از امتحان فرار نکنیم. قرار امتحان باعث رشد ما باشه نه باعث پس رفت ما. استرس و استراب پس رفته چون شیطانیه.
استرس ندارم استاد، ولی خب کم
خب ولش کن، کم خوندی تموم شد و رفته دیگه. الان حالا میخوای چیکار کنی؟ حالا این دوتا سوره رو از دست بدی؟ حداقل دوتا سوره دیگه گوش کن.
آه؟ سری ندارم، میگم فکر استرسش هست.
اگه آسان یه دو سوره باری
چی؟
اگه آسان بود این دوتا سوره رو بیار ماستا بس آدم ها بده
سوالا رو دیگه تر کرده.
خیلی حیفه، خیلی حیفه. یعنی میخوایم، یعنی میخوایم سوره ها رو باز زندگی بکنیم بعد شما هنوز موندید تو کلاسش. خیلی حیفه. یعنی الان روح شما باید تو عرش خدا باشه با این سوره ها. اصلا حالا امتحان باشه یا نباشه چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه امتحان باشه یا نباشه؟
استاد تغییر کردیم خیلی اساسی
انشالله، ولی نشونم بده تغییر رو. نشونم بده تغییر رو. آره
همه میگن چقدر عوض شدیم.
خدا رو شو انشالله عوض ترم اگه واقعا، اگه واقعا اینطوری شده باشه واقعا سجده داره. خیلی شوک داره. خدا رو شکر، خدا رو شکر. شما دو تا سوال از امتحان رو درست بنویسید قبولید. پس امتحان رو ول کنید، دو تا سوالش رو بنویسید. تازه ما یه سوال اختیاری هم دادیم بهتون، کلن 9 تا سوال هست کلن. خب گوش بدی، کلن 9 تا سواله. سوال نهمش هم اختیاریه، یعنی شما میتونید یه دونه از اون 8 رو حذف کنید نهمی رو جواب بدید. خب دیگه چی کار کنیم؟ تازه گفتیم دو تاشو بنویسید قبولید. دیگه چی کار کنیم شما استرس نداشته باشید؟
کلاس رو
نگیدیم،
فکر کن
اینقدر
تغییر کردیم خونه همه میگن
بسا
ما
بیا
بشینیم
این کلاس. خدا رو شد، خدا رو شد. اصلا خدا روزی میکنه، روزی همه باشه انشالله. خب پس تا اینجا چی معلوم شد؟ یه اصحاب اخدود داریم، یه افرادی هستن که اخدود پر از آتش درست کردن. خدا داره نفرینشون میکنه. چرا داره نفرین میکنه؟ چون مؤمنین رو انداختن کجا؟
تو اون آتش،
تو اون گودال آتش. چرا مؤمنین رو انداختن؟ دلیلش این جمله است: و ما نقمو منهم. میگه از اونها انتقام نگرفتن به چه جرمی؟ الا ان یؤمنو بالله عزیز الحمید. جرم این مؤمنین که الان محکوم به سوختن هستن چیه؟ میگه انتقام نگرفتن از اونها مگر اینکه اونها، اون مؤمنین، ایمان آورده بودن به کی؟ به خدای عزیز حمید. عزیز یعنی شکست ناپذیر، نفوذ ناپذیر، و حمید یعنی ستوده. خب چرا حمید رو آورده کنار عزیز؟ عزیز که آورده معلومه، چون در برابر یه همچین افرادی خدا چیه؟ عزیزه. یعنی فکر کردن گودال آتش درست کردن مؤمنین رو بسوزونن خدا رو میتونن شکست بدن؟ نه. چرا حمید آورده؟ معلوم میشه که ببینید دارن با چه خدایی مقابله میکنن. و اون اوج مظلومیت و حقانیت این مؤمنین رو داره میرسونه که اینا اومدن به خدایی که حمیده، یعنی هیچ چی کم نداره، ایمان آوردن، که حقش هم این هست که همه بهش ایمان بیارن، خدای همین. اون وقت جرمشون شده این، جرمشون شده ایمان به یه همچین خدایی. و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض. همون خدایی که کیه؟ برای اوست فرمان روایی، اونم فرمان روایی آسمان ها و زمین. شما الان تو عالم خلقت جز آسمان ها و زمین چیز دیگه میتونید اسم ببرید؟ یا آسمون یا زمین، یا اون چیزهایی که در این دوتا هست. فرمان روای آسمان ها و زمینه و الله علی کل شیئن شهید. آیا خدا نمیدونه دارن چیکار میکنن؟ خدا بر هر چیزی شاهد هست. پس یکم معلوم شد که الان اون قسمی که خدا داره میخوره به شاهد و مشهود منظور چی هست. کی شاهده؟ خدا. چی مشهوده؟ این کاری که اینا دارن میکنن به مؤمنین، یعنی خدا داره میبینه این کاری که اصحاب اخدود دارن میکنن با کیا؟ با مؤمنین. به جرم چی؟ به جرم ایمان به الله. چون خدای ستوده است، یعنی اگه یه صفت دیگه بود، یعنی خدا یه کمی و کاستی داشت، یه مشکلی داشت، یه نقصی داشت، نعوذ بالله، اون وقت نمیتونستیم بگیم که اینا واقعا مظلومانه دارن اینجوری عذاب میشن. چون مثلا ممکن بود یه چیز بهتری باشه، ولی وقتی خدا کامله، وقتی خدا بی نقصه، مطلقه، توی همه چیز ستوده است، خب تو اصلا میخوای دیگه به کی بیای ایمان بیاری؟ تنها کسی هست که شایسته پرستشه. اون وقت اینا اومدن به همون کسی که همه باید به او ایمان بیارن، ایمان آوردن، حالا شده جرمشون. یعنی نهایت ظالمانه بودن این رفتار رو داره میرسونه. حالا تا اینجا رو خدا داستان رو توضیح داد که ماجرای سوره بروج چی هست؟ اخدودی هست پر از آتش که دشمنان خدا به پا کردن برای مؤمنین، مؤمنین رو دارن میسوزونن، خدا نفرینشون میکنه. حالا خدا میخواد یه قانون برداشت بکنه از این داستان برای ماهایی که مخاطب این سوره هستیم. اون قانون چی هست؟ قانون اینه، تا همین جای سوره رو که گفته، اگه ما واقعا در جرگه مؤمنین به الله عزیز حمید باشیم، شاید با خودمون بگیم آره ما هم چشیدیم حداقل یه ذره شو که به جرم ایمان اینا چیکار کردن، ما رو اذیت کردن، کسانی که ایمان ندارن. خب خدا میخواد قانون بده. بالاخره ما یا در زمره اصحاب اخدودیم یا در جرگه مؤمنینیم دیگه، غیر از این دوتا که وجود نداره. پس اینجا باید تکلیف این ماجرا روشن بشه، افرادی که توی این ماجرا هستن. خب گروه اول کیان؟ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات. معلوم میشه زنها هم هستن. قطعا کسانی که فتنه میکنند برای مؤمنین و مؤمنات. فتنه میکنند یعنی چی؟ فتنه ایجاد میکنن برای مؤمنین و مؤمنات. فتنه یعنی امتحان. خب اصل معنای فتنه خالص کردنه. وقتی یه طلایی رو میخوان خالص بکنن چیکار میکنن؟ تو کوره میسوزونن، بعد اون ناخالصیاش جدا میشه. خودمون اصل خالص کردن میشه فتنه. حالا اینا دارن چیکار میکنن؟ بعدن به معنای آزمایش استفاده شده. چرا؟ چون خدا تو آزمایش ایمان انسان رو چیکار میکنه؟ خالص میکنه، مردم رو خالص میکنه. بالاخره یا خالص میشه یا رفوزه میشه میره. این آزمایش. آره. خب این کسانی که فتنه کردن برای مؤمنین و مؤمنات که خدا میخواد حکمشون رو بده تو این آیه که میفرماد ثم لم یتوبوا فلهم عذاب جهنم، یعنی توبه هم نکردن بعد از این کارشون، اینا چی میشه عاقبتشون؟ فلهم عذاب و جهنم و لهم عذاب الحریق. عذاب حریق یعنی شعله کشیده و خیلی داغ. خب این تجسم عمل خودشون هست، میرن میفتن تو همون آتیشی که خودشون درست کردن. یعنی چی کسانی که فتنه کردن؟ این فتنه چی بوده؟ چطور امتحان درست کردن برای مؤمنین؟ امتحان یعنی چی؟ یعنی حداقل اینه که دو تا گزینه مطرح میکنن، میگن شما باید یکیشو انتخاب بکنی. خب اون دوراهی که اینها توی فتنه ایجاد میکنن، اون فتنه‌ای که ایجاد میکنن، اون دوراهیه چیه؟ یا ترک ایمان و نجات هست با توجه به این داستانی که الان خوندیم، یا چی؟ یا ماندن بر ایمان و عذاب و شکنجه. اینا اومدن الان به مؤمنین میگن که یا دست از ایمانتون بر میدارید و ما میذاریم که شما زنده بمونید و زندگی بکنید، یا این که اگه بمونید به ایمان ما یا شما رو میکشیم یا نمیذاریم زندگی بکنید. این فتنه ای هست که در برابر مؤمنین ایجاد کردن. معلوم میشه یه عده از این مؤمنین چیکار کردن؟ بگید، موندن به ایمان. خود این داستان نشون میده که یه عده از مؤمنین موندن به ایمان، که الان اصحاب اخدود شدن اینا دیگه، یعنی گودال آتش درست کردن، مؤمنین انداختن توش. خدا میگه که اینایی که اینجوری فتنه کنن در برابر مؤمنین و مؤمنات، من چیکارشون میکنم؟ عاقبتشون عذاب جهنمه و عذاب حریق، یعنی همون آتشی که خودشون به پا کردن میرن میفتن توش. حالا این یه طرف داستان هست توی این ماجرا. اونایی که مؤمنن چی میشن؟ اینا که سوختن، خدا میگه که اونا رو چی کار میکنن؟ ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانهار ذلک الفوز الکبیر. یعنی آیا اینهایی که تو آتش این اصحاب اخدود میسوزن آیا بدبخت شدن؟ آیا بیچاره شدن؟ نه. عوضش من اینا رو میبرم وارد بهشت های میکنم که نهرها از زیر درختانش جاری هست و این اون رستگاری بزرگ هست. یعنی اگر شما خوشبختی بزرگ میخوای توی اون فتنه باید چیکار کنی؟ باید بمونی به ایمانت. اجازه نداری اگر بر علیه ایمان تو کسی فتنه کرد بری دنبال فتنه‌گر که چی بشه؟ که بهونت این باشه که اون منو تهدید کرده بود، گفت بود میسوزونمه. یعنی میخواد بگه تو هر شرایطی اگه من میخوام واقعا مؤمن باقی بمونم و به رستگاری بزرگ برسم، وظیفه چی هست؟ وظیفه موندن به ایمانه، نه ترک ایمان و نجات. شده من بسوزم یا از بین برم یا آسیب ببینم، باید وظیفه این هست که برای ایمانم ثابت قدم بمونم. خب این چیزی هست که شما یه مقدار شنیده باشید، حتی داستانهایی که ما داریم. چقدر حیفه که تبدیل به داستان شده. این عزیزانی که ما داشتیم که پای ایمانشون چه سختی هایی کشیدن، چقدر شکنجه شدن. یکی از کتاباش حکایت زمستان رو اگه خونده باشین، یا نسیم تقدیر رو، واقعا آدم بعضی موقع میمونه که چه قدرتی بوده اینها رو نگه داشته پای ایمان. یا اونایی که خانوم بودن من زنده ام، آره، که اینا مثلا چجوری تونستن پای ایمانشون بیستن. اون نویسنده کتاب حکایت زمستان ایشون خودش گفته بود، گفته بود که خب الان هست ایشون دیگه آزاده است، یه مدت اسیر بوده اونجا، میگه که من الان اگه یه دونه از اون سیلیا رو بخورم میمیرم. نمیدونم اون موقع چه قدرتی بود که ما رو نگه میداشت. یعنی چی؟ یعنی اگر من انتخاب کنم که تو این فتنه پای ایمانم بمونم، از اون طرف خدا هم کمک میکنه. اینطوری نیستش که صرفا فقط شکنجه و زجر و درد باشه، اتفاقا عوضش خدا یه چیزهایی به آدم میده که آخرش میشه چی؟ ذلک الفوز الکبیر. این تکلیف مؤمنین تو این برنامه روشنه. خدا بیشتر میخواد چیکار کنه؟ خدا بیشتر میخواد اون فتنه‌گرا رو تهدید بکنه تو این سیاق. چرا؟ چون از اول نفرین کرد کیا رو؟ اصحاب اخدود رو. کل این مجموعه جمله آخر فقط درباره مؤمنین هست، پس معلوم میشه که کل این سیاق داره تهدید میاره، انذار میکنه کیا رو؟ کسانی که مؤمنین رو به خاطر ایمانشون، به جرم ایمانشون مبتلا به فتنه میکنن، یعنی دوراهی میذارن جلو پاشون، میگن یا با ما هستید و نجات پیدا میکنید یا با ما نیستید و از بین میرید. این سیاق تهدید کسانی هست که مؤمنان رو دچار فتنه میکنن. اونها که مؤمنان رو در معرض انتخاب بین ترک ایمان یا شکنجه و عذاب قرار میدن ناکام میمونن و مانند اصحاب اخدود عذاب میشن. خب چرا میگیم مانند اصحاب اخدود عذاب میشن؟ چون خدا اسم شخص خاصی رو نیاورده، معلوم میشه که این یه قانون هست برای همیشه عالم. هر کسی اصحاب اخدود بشه عاقبتش چیه؟ قتله، یعنی مورد نفرین خداست و میفته تو چی؟ فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق. یه نکته جالبم که داره اینه که خدا حتی در برابر اصحاب اخدود هم راه توبه رو باز میذاره. ثم لم یتوبوا، ممکنه یه مدت ناآگاه بوده باشه، این کارو کرده باشه، ولی بعد که حقیقت بهش برسه توبه بکنه، اون وقت دیگه عذاب جهنم نداره. ممکنه تو دنیا حکمش قتل باشه ها، ممکنه تو دنیا حکمش قتل باشه، حکم دنیاش برداشته نمیشه. اون چی میشه؟ اگه توبه بکنه عذاب جهنم و عذاب حریقش برداشته میشه. همین الان هم اگه کسی رو کشته باشه اعدامش میکنن، حتی اگه توبه کنه، حتی اگه بگه من پشیمونم، بازم اعدام میشه. ولی اگه واقعا قلبا توبه کرده باشه عذاب اون دنیاش برداشته میشه. مجازاتش میشه چی؟ مجازاتش میشه همین اعدامی که تو این دنیا داره. آره، به خاطر همین اینم هم نکته جالبی هست. یعنی ببینید چقدر خدا همه چیز رو مد نظر داشته که الان برفرض یکی فتنه کرد، باز میشه بهش گفتش که بیا برگرد تا دیر نشده. آره، بیا برگرد تا دیر نشده، نکن این کارو، که اگه بخوای فتنه بکنی تهش چیه؟ تهش آتش جهنمه. و این فتنه رو ما تو ابعاد مختلف میتونیم درک بکنیم. حالا همه که تهدید به مرگ نمیشن، ولی تهدید به سختی معیشت و زندگی میشن. الان میگه که یا ما رو تایید میکنید یا چیه؟ بدبخت میشین. خیلی خنده‌دارم هست بعضی از چیزایی که واقعا اتفاق میفته. من نمیدونم مثال بزنم یا نه، واقعا آدم میمونه چی بگه، چون هنوز کار دست بعضی از این افراد هست. بعضی ها، شما تهمت به همه افراد نمیزنیم، آدم میمونه واقعا چی بگه. یعنی انقدر بعضی رفتارهاشون واضحه و میچسبه انقدر قشنگ به سوره های قرآن، آدم میمونه واقعا چی کار بکن. پناه بر خدا. این از سیاق اول سوره مبارک بروج. حالا تو سیاق دوم خدا یه سری آیات میاره. ببینید تا اینجای آیات که بی اومد، آدم توقع داره که اصحاب اخدود دست از فتنه بردارن، یعنی فتنه‌گرها وقتی این آیات رو میشنون بیان آدم بشن دست از فتنه بردارن، بگن خب ما ترسیدیم واقعا از این که بخوایم با آتش جهنم دوچار بشیم، و دیگه دست از سر مؤمنین بردارن، حداقل اگه خودشون هم ایمان نمیارن. ولی آیات سیاق دوم نشون میده که به این راحتی ها حاضر به پذیرش حق نیستن. اینه که لازم هست خدا بیاد دوباره اینها رو تهدیدشون رو تشدید بکنه و از اون طرف قلب پیامبر و مؤمنین رو تثبیت بکنه، محکم بکنه که حواستون باشه، من این که گفتم که میبرمتون بهشت و رستگاری بزرگ هم اتفاقا اون هست، یعنی شما به اون شکنجه دنیا نگاه نکنید. این حقیقتی هست در عالم. چرا؟ چون اینجوری خدا میخواد اثباتش کنه. میفرماد این نبس شرب بکل شدید، مطمئن باشید. آی شمایی که هرچی ما قانون میگیم قبول نمی کنید، فتنه گرا، قطعا بدانید ان بطش ربک لشدید. بطش یعنی چی؟ گرفتن خدا قطعا حتما شدید است. ان بطش ربک لشدید. چرا میگیم میخواد قلب پیامبر رو تثبیت کنه؟ چون ربکه آورده، پروردگار تو، یعنی اصلا ما با اونا کاری نداریم. الان تو هستی در برابر سوره بروج که میخوای پای ایمانت بیستی، مطمئن باش. حالا این تثبیت قلب دیگه، یعنی آیا واقعا خدا این کارو میکنه؟ من الان چون دنیامو دارم از دست میدم دیگه، جان و مالمو دارم برای این قانون خدا، برای عمل کردن به سوره بروج از دست میدم، آیا واقعا خدا به وعده‌ای که داده عمل میکنه؟ یعنی اونا رو نابود میکنه، منو ببره تو بهشت؟ میفرماد قطعا حتما گرفتن پروردگار تو شدید است، شک نکن. خدا میگیره، حسابی هم میگیره. چرا؟ پشتوانش چیه که ما با قطعیت داریم میگیم گرفتن خدا شدیده؟ چون انهو هو یبده او و یعید. چرا با قطعیت میگیم حتما میگیره، حسابی هم میگیره؟ چون او خودش هست که ابتدا کرده همه چیز رو، پدید آورده و خودش هم برمیگردونه. یعنی همه کار عالم از ابتدا و انتهای خلقت دست کیه؟ دست خودشه. پس وقتی میگه میگیرم، میگیره، یعنی میتونه، قدرتش رو داره که بگیره. و هو الغفور الودود. دومن خدا بسیار آمرزنده و مهربانه. ودود میگن یه درجه بالاتر از مهربونی های دیگه است، یعنی نهایت مهربانی. حالا این چه ربطی به اون داره؟ یه دو تا نکته داره توش.
توبه اون داره بپذیره.
اگه بخوایم بگیم به خاطر اون اومده، نمیتونیم این حرف رو بزنیم. چرا؟ چون تهدیدو یکم خاموش میکنه، دوز تهدیدو میاره پایین. اگه بگیم خدا بسیار آمرزنده و مهربانه، اصحاب اخدود، نه اینطوری نه. و هو الغفور الودود، معلوم میشه که در برابر کیا اومد، برای کیا اومده. یه نکتهش اینه که برای مؤمنین اومده، یعنی در برابر اونها خدا بطش شدیده، در برابر مؤمنینه که تو این ماجرا پای ایمانشون بیستن. خدا چیه؟ بسیار آمرزنده و مهربانه، چون قرار شد این قانون تثبیت بشه با این آیه دیگه، با این آیات، یعنی این آیات با این آیات قراره چی بشه؟ اثبات بشه. خب چجوری اثبات میشه؟ این جمله که داره اینو اثبات میکنه، و هو الغفور الودود، داره چی رو اثبات میکنه؟ مال مؤمنینو. ولی اصل ماجرا چیز دیگریه که اینجا خدا و هو الغفور الودود میاره. این یکم فهمیدنش دقت میخواد. ببینید اتفاقا پاسخ به بعضی از شبهاتی هست که خیلی راحت دارن الان مطرح میکنن که تهش میرسه به اسلام رحمانی و مسیحیت تبشیری و اینا. یعنی اسلام رو الان دارن شبیه چی میکنن؟ مسیحیت تبشیری، به خاطر این آیات. یعنی چی؟ یعنی خدا گفته که عذاب میکنه، ولی تهش عذاب نمیکنه. چرا؟ چون وهو الغفور الودود. آیا واقعا اینطوریه؟ پس این همه آیه خدا آورد نفرین کرد، گفت میبرمشون جهنم، اینا همه رو حواس؟ یعنی یه آیه رو دستاویز قرار میدن برای اینکه کل قرآن رو زیر سوال ببرن که همش انذار هست. آیا واقعا اینطوریه؟ نه. چرا خدا اینجا بعد از ان بعث ربک لشدید، انه و یبد و یعید، میاره و هو الغفور الودود؟ ببینید عذاب خدا عین مغفرت و رحمانیتشه، عین مهربونیشه. چرا؟ چرا خدا چون مهربانه عذاب میکنه؟ به خاطر عدلش. نه، چرا؟ چون مهربونه عذاب میکنه. آخه آدم مهربون چطور میتونه عذاب کنه؟ این جواب اونه. الان یکی از شبهه های اینه دیگه، خدای مهربون جهنم نمیتونه ببره مخلوقاتشو، چون خیلی مهربونه. بعد مثال میزنن به این مادری که مادر مهربون نمیتونه بچهشو بزنه. یا چرا نمیزنه؟ تو واقعا نمیزنه.
داره تعدید داره عدب شدنش میزنه.
درسته، تهش میرسه به عد. میخواییم بگیم که عذاب کردن خدا عین مهربونیشه، جهنم قرار دادن خدا عین مهربونیشه. چیزی جدای از مهربانی خدا نیست، چون صفات خدا عینیت دارن با ذات خدا. یعنی در آن واحد خدا هم مهربون هم جباره، هم رحمان هم قهاره. خب اینا چجور با هم جمع میشه؟ الان اینجا تو سیاق عذاب ان بچه را بکلا شدید یه هایی آورد و هوال غفور الودود. خب این اگه بخواد اون عذاب از بین ببره پس تا حالا برای چی اینا را آورد خدا؟ عبس میشه دیگه. پس این عین اونه. حالا چطوری عین اونه؟ نه به خاطر توبه نه. خب بالاخره که یه در میبره جهنم. اگه همه بیشتر آدم را ببخشه بالاخره که اونایی که اتمام حجت بهشون شده که قطعا تو عذاب هستن. خدا که خلاف وعده خودش که کار نمیکنه. به خاطر همین اول سوره قسم خورده به یوم موعود، به روز موعود، روز جزاست دیگه. خب اونجا داره قسم میخوره، بعد خودش قسمش روز زیر پا به خاطر وهو الغفور الودود. یه سوال میکنم، این میشه جواب اون سوال. به نظر شما اگر خدا جهنم آخرش بگه جهنم هست ولی آخرش نبره، این ظلم در حق مؤمنینی که تو دنیا سوختن نیست؟ ایشا جوابه. پس خدا به خاطر مهربانیش این قانون رو گذاشته. چرا؟ چون وقتی که ایمان ماها ارزشی نداشت، اگه میخواستیم بمونیم پای ایمانمون چه ارزشی داشت؟ خب ما هم میرفتیم هر جو دلم خواست زندگی میکردیم دیگه. اگه قرار آخرش خدا همه رو ببخشه ببره بهش، خب پس این مهربونی خداست که جهنم هست، چون باعث میشه که ایمان ما ارزش داشته باشه و اصلا ما بتونیم ایمان داشته باشیم. چون نمیتونه که ما رو بیافرینه محو بکنه که با مرگ، درسته؟ این که میشد عبث. عبث که اصلا انجام نمیده هیچی، اون که منتفی. پس میمونه دو تا گزینه که بعد از مرگ یا همه ما رو ببره بهشت، یا هم چیکار کنه مثل همین که خودش گفته، اونایی که خلاف امر خدا عمل کردن میرن میفتن تو جهنم، اونایی که مؤمنیشون رو نگه داشتن ثابت قدم موندن بهشت. خب آیا این مهربانی خدا نیست؟ خب این عین مهربونی خداست. چرا بعضیا نمیخوان بفهمن اینو؟ میدونید چرا نمیفهمن؟ چون فکر میکنن خدا به ظلم جهنم میبره. اینو خوب نفهمیدن، تجسم عمل رو خوب نفهمیدن. چرا هیچ جای عذر تراشی خدا برای انسان باقی نذاشته؟ تو آیات چندین بار توی قرآن تکرار شده که اون دنیا هر کی میره اصلا نمیتونه بگه که خدای چرا منو بردی جهنم. چرا؟ چون این عمل خودش رو میبینه و شهود میکنه، یعنی خودش میدونه که این کار همون کار خودشه. مثالشو زدم دیروز براتون که اون آقای مشتده و تو گوشمون بچهه، خود عمل خودش رو داشت میدید، به خاطر همین نمیتونه بگه من نکردم که، درسته؟ خب حالا خدایی که گفته که آب پاک میکنه آتیش میسوزونه، از قبلم به شما گفته ببین این آبه، این آتش من درست کردم، در اختیار تو قرار دادم زندگی بکنی، اگه آب بریزی پاک میکنه، آتیش بزنی میسوزونه. حالا من اینجا بگم که من برم آتیش بزنم بگم خدا ظالمه چون آتیش میسوزونه؟ خب پس این مهربانی خداست وقتی داره این قانونها رو میگه به من.
راه روشن کرده.
این مهربانی خداست که آتش رو سوزاننده قرار داده، وگرنه خب من چجوری میخواستم زندگی کنم؟ همون آتشی که میسوزونه با همون آتش داری زندگی میکنی. پس تمام این عالم خلقت ابتدا و انتهاش همش چیه؟ همش مهربانیت خداست. بعد تازه این غفوری که اینجا آورده یه نکته دیگه هم توش هست که با تعجب بعضی از آیات قرآن ما معنیشو میفهمیم. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. میگه هر چی به شما اصابت میکنه به خاطر کارای خودتونه، تازه خیلیاشو خدا بخشیده. یعنی آخر آخرش هم که خدا میبره جهنم و بهشت، باز بر پایه چیه؟ غفور بودن و ودود بودنشه. یعنی فکر نکنید که باز عین خود اون عمل هست، نه بازم خیلیش رو بخشیده. منتها کسی که اتمام حجت شده بهش، دیگه بخشیده شدنش هم باز چی هست؟ باز همون عذابه، چون خودش جایی برای اون نعمت ها و پاداش ها و اینا قرار نداده. خودش گفته نمیخوام، هزار بار خدا هی بهش گفته، گفته نمیخوام. شما بچه خودت هم که باشه وقتی هزار بار بهش میگه که ببین این کارو بکن تا اینو بهت بدم، میگه نمیخوام، خب میگه نخوام، درسته؟ دیگه به زور که نمیتونیم مجبورش کنیم بگیره که، میگه نمیخوام. نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار، چند تا پیغمبر خدا فرستاد، یکی یکی همه شهیدشون کردن. چقدر خدا باید بگه؟ الان همین قرآن ما کم نیست، یعنی کم نیست، نه نشد جملش. همه قرآن ما واقعا کفایت نمی کنه برای ایمان آوردن ما؟ من که هرچی می خونم واقعا با خودم میگم یه سورش هم کفایت میکنه، یه سورش آدم بفهمه واقعا و بخواد عمل بکنه. هیچ جای حرف و حدیث باقی نذاشته، چون خدا داره قانون میگه. من و شما که نشستیم قانون برای عالم ببندیم که بخواد توش خرچه باشه، بخواد توش این ور و اون ور باشه، ظلم باشه. میگه مثقال ذره من ظلم نکردم نخواهم کرد. اون وقت تو چجوری میبندی خدا رو به ظلم که بعد بخوای بگی نه خدا مهربون، جهنم نه. اتفاقا چون مهربونه جهنم میبره. آره دیگه، اون وقت همین خود شما شاکی نمیشدی که یه عمر خدای ما به خاطر اصحاب اخدود تو آتیش سوختیم، باز دوتا اون بعد بریم بهش؟ این ظلم نیست؟ این مهربونیه به نظر شما؟ چند تا شاگرد، چند مدل شاگرد توی کلاس هستن؟ یکی انقدر زحمت کشته، هرچی معلم گفته گوش کرده، شب نخوابیده درس خونده، اون یکی یه سر دنبال بازی و شیطونی و سر کلاس مسخره بازی در بیاره و نذاره نه خودش درس بخونه دیگران و همه دستش آسی، آخرش بگه که نه دیگه معلم من مهربونم دلم نمیاد، مثلا به همه نمره بده همه قبول شن برن. خب ظلم نیست در حق اون کسی که گوش کرده؟ پس اون چی شد؟ اون چی شد پس؟ پس ارزش اون عمل چی شد؟ اینه که اینجا کنار ان بچه رب کل شدید خدا میاره چی؟ و هو الغفور الودود. یعنی مطمئن باشید این چیزی که میگه عمل خواهد کرد، مولا درزش نمیره. یه موقع فکر نکنید تو اگه اصحاب اخدود هستی میتونی رها بشی به خاطر مهربونی خدا از آتش جهنم. مؤمنین شما هم فکر نکنید که خدا از حق شما ها کوتاه میاد، تمام و کمال حق شما را از حلقوم اونا میکشه بیرون. فکر نکنید که هیچی خوردن و بردن رفت تموم شد، ما فقط باید بدبختی بکشیم. نه، میگه ذالک الفوز الکبیر، تو پای ایمانت بیس به خاطر خدا، خدا همه چی بهت میده. کاش ما اینا رو میفهمیدیم میزدیم به زندگیامون. به طرف میگه بابا گذشت کن، اون نفهمه یه چیزی گفته، میگه پس حق من چی میشه؟ نفهمیده، خدا رو نشناخته. خدا میگه اون الان برای تو فتنه که از زندگی تو رو خراب کرد، اینم یه گودال آتشه دیگه بعضی رو درست میکنن با ندونم کاری و با اون روح مریضشون، با اون ظلمتهای درونیشون که نمیذارن دیگران خوب زندگی بکنن. حالا من به خاطر ایمانم که خدا گفته که اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سکوت کردم در برابرش، حالا حق من چی میشه؟ خدا گفته تو پای ایمانت وایستا، من میبرمت به حقت میرسونمت، هم اونو به سزای عملش میرسونم هم پاداش تو رو میدم، شک نداشته باش. بخوایم سوره بروج رو کاربردی کنیم، خیلی کاربردیه سوره بروج، چون هممون اگه بخوایم ایمان داشته باشیم میچشیم اخدودو، اخدود آتش رو میچشیم، هر کی به میزان خودش کم و زیاد. چه بسا بعضیا تا فحش خوردن و کتک خوردن و تهمت شنیدن و هزار جور چیزای دیگه هم بله بله. حالا تو تا کجا وای میستی؟ آیا به خاطر اینکه مسخره نشی بر میداری حجابو مثل بقیه میکنی خودتو؟
نه.
چقدر این ضرب المثل غلطی خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، جزء ضرب المثل های بسیار کفرآمیز هست. چی؟ تو کتاب نیاوردن دهن به دهن اصحاب اخدود گردوندن اینا رو. آره آره در صورتی که حقیقتش اینه که خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت شد. بعد میفرماد که ذو العرش المجید، صاحب عرش بزرگ، گرانقدر، بلند مرتبه، فعال لما یرید، همون خدای صاحب عرشی که هر کاری اراده بکنه چکار میکنه؟ فعال هست نسبت به اون. خدا چی اراده کرده؟ فتنه‌گرا رو تو آتش جهنم بسوزونه، مؤمنین رو ببره بهشت، به رستگاری بزرگ برسونه. آیا خدا انجام میده؟ بله، چون خدا فعال لما یریده. فعال، نه فاعل. فعال اسم مبالغه از فاعل هست، یعنی حتما. بعد هر لحظه داره عمل میکنه، ممکنه ما ببینیم ممکنه نبینیم. این که میفرماد قتل اصحاب الاخدود ازهم علیها قود، یعنی همون موقعی که پای گودال کندن و آتیش درست کردن وایستادن نگاه کردن، همون موقع قتلن. چرا؟ چون خدا فعال لما یریده، یعنی همون موقع نفرینش انجام میشه در عالم. اون دیگه مهر عذاب خورد رو پیشونیش، تو نگران نباش. تو نبو که چی شد اینا همینطوری موندن و هی به کارشون ادامه دادن، نه، اون مهر خورده و خدا انجام داده همون لحظه. حالا خدا یه شاهد میاره برای اثبات این چیزی که اینجا گفت که حتما انجام میدم اونو، حالا یه شاهدم براش میاره. میفرماد که هل اتا که حدیث الجنود، آیا به تو رسیده داستان لشکریان؟ جنود کیان؟ فرعون و ثمود. معلوم میشه اینا لشکر بودن، یه نفر نبودن، هم فرعون هم داستان قوم ثمود که شطر خدا رو کشتن. این فرعون توی بعضی از آیات هم اومده آل فرعون، یعنی نه تنها فرعون که آل فرعون، یعنی هر کسی که شبیه فرعون بود و دورش رو گرفته بود همشون با هم عذاب شدن که خفه کرد خدا رو تو همون رودی که بنی اسرائیل رو از اونها عبور داد. ثمودم که خدا میگه که ما مثل خار خشکیده که رو هم تلمبار شده باشه اینطوری اینا رو کردیم، یعنی خشک شدن رو هم افتادن توی لحظه. خب میگه که آیا رسیده داستان اینها به تو؟ خب اگه جوابش بله است، خب این همینه دیگه، اینه، اینا قتل اصحاب الاخدود، فتنه‌گرا رو سوزوندیم، مؤمنین رو رستگار کردیم. همه این حرفا هم که بزنیم ما، باز چی؟ بله الذین کفروا فی تکذیب، بلکه کسانی که کفر ورزیدن همیشه در تکذیبند. یعنی اگه بازم دیدید که ما سوره بروج هم که نازل کردیم باز اینا به کار خودشون ادامه دادن، بدونید که اینا سیرهشون اینه، اینا مدلشون اینه، اینا سبک زندگیشون تکذیبه. میگه و ما تعتیه من آیات ربهم الا کانو عنها مورزین، یعنی نرسید به اینها آیه ای از آیه های خدا که ازش اعراض کردن. یعنی اصلا بنا رو گذاشته بر چی؟ بر تکذیب. هر آیه میخواد بیاد، هر آیه بیاد تا لحظه آخر این چیه؟ بناشو گذاشته بر تکذیب، در حالی که آیا میتونن رو دست خدا بلنشن هر چقدر هم تکذیب بکنن؟ و الله من ورائهم محیط، خدا از ورای اینها، یعنی چی؟ یعنی بالا ایناست، از هر سو بر اینها احاطه داره. ورا یعنی از همه جهت، بالا پایین، روبرو عقب، همه ابعاد، از همه ابعاد به اینها احاطه داره. فکر نکنید که یه موقع میتونه جلوشونو بگیره یه موقع نمیتونه، نه، خدا محیط بر این هاست. بله و قرآن و مجید فی لوح محفوظ، و همه این حرفایی که زدیم اینا چیه؟ قرآن مجید هست، فی لوح محفوظ. فکر نکنید کم حرفیه. یعنی چی؟ یعنی از سنخ امر خداست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کن فیکون. اگه میگه قتل اصحاب الاخدود، یعنی قتل اصحاب الاخدود. نگران فتنه گرا نباشید، به فریاد ایمان خودتون برسید، اونا کارشون تکذیبه. و خیلی هم ثابت قدم هستن در تکذیبشون. حالا شماها در ایمانتون ثابت قدم باشید. پس این سیاق ما تثبیت قلب پیامبر بکنه و تشدید تهدید کافران. حالا ما یا دنبال پیامبر هستیم یا دنبال کافران، تکلیف روشنه. یا هر کی فتنه کنه میریم دنبال اون. به خاطر چی؟ به خاطر دنیامون، یا همون که دنبال پیامبر خدا هستیم، تکلیفمون روشن هست. میخواد دنیامون برقرار باشه، میخواد نباشه. میگه همه چیزت هم از دست دادی، دیگه بالاتر از سوختن در آتش. میگه تو آتش هم زنده زنده سوزوندنت این رستگاری بزرگه. تو فقط با ایمانت وایسه. چند نفر حاضرن این کارو بکنن برای خدا؟ پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا. خدای ما رو ثابت قدم نگه دار. کافران قرآن رو تکذیب میکنن تا حتمیت تهدیدات الهی رو زیر سوال ببرن. چرا فرمود بل هو قرآن و مجید بل الذین کفروا فی تکذیب؟ چرا فرمود؟ چون معلوم میشه که هر چقدر هم خدا بگه، باز اینا قرآن رو تکذیب میکنن تا بگن قانونی به این شکل وجود
نداره.
منم که تعیین میکنم شما باید ایمان داشته باشید یا نداشته باشید. اینا حرف خدا نیست، اینا حرف علکیه. خدا هم این تکذیب میکنن، در صورتی که خدا فرمود که هر چقدر هم تکذیب کنن هیچ فرقی نمیکنه. خدا بر اونها احاطه داره و این قرآن مجیدی هست که در لوح محفوظ هست. کسی به این راحتی نمیتونه قانون خدا رو عوض بکنه. پس سوره بروش تو این دوتا سیاق، تو سیاق اول تهدید کرد کسانی رو که مؤمنان رو دچار فتنه میکنن، و تو سیاق دومم قلب پیامبر من اضافه میکنم و مؤمنان. چرا؟ چون ما هم الان درگیریم دیگه، اگه بخوایم ایمان داشته باشیم. تثبیت قلب پیامبر صلوات الله علیه و آله. و تشدید تهدید کافران. چجوری تشدید کرد تهدید کافران رو؟ میگیرم حسابی هم میگیرم. نمونهش هم خودتون سراغ دارید که گرفتیم. جالبه این همه همین داستانان همه بلدن، باز میان تکذیب میکنن. ببین نهایت این حال این بشر رو توی استغناش، توی اون تکذیب و تولیش نسبت به بهترین کلامی که میتونه وجود داشته باشه. اینقدر دلمون پره از بعضی از مسائل، این سوره ها که میاد آدم هی دوست داره بعضی چیزا رو بگه، ولی چه کنیم که پناه میبریم به خدا فقط، پناه میبریم به خدا فقط. یه کلیپی دیروز دیدم اون خیلی حرصمو در آورد که دو تا از همینا که حال امروز ما ناشی از عمل کرده ایناست. خب دو تا از همینا داشتن میخندیدن به هم دیگه، توی جایی هم نشسته بودن، یه برنامه عمومی بود. یکیشون با اون یکی میگفتش که من به فلانی گفتم که داری برجامو مینویسی امضا میکنی، من به ازای هر حرفی که مینویسی $1,000 به تو میدم، تو فقط امضا کن، هر چی هم میخوای بنویس، اصلا مهم نیست چی مینویسی. ببین این جملاتشه، تو همون کلیپ داره میگه، میخنده، اونم داره میخنده، میگه هنوزم بهم نداده. دوتاشونو میشناسین همتون؟ یعنی ببینید چقدر ثابت قدمن توی کارهایی که دارن میکنن، چقدر ثابت قدمن. حالا من یا دنبال اینا یا به امضاهای اونا میرقصم و خوشحال میشم نجات پیدا کردیم. چون ایشون آخرش این جمله رو گفت، چرا من این حرفو به حس دادم که به هر قیمتی شده تو اینو امضا کن کوتانیا؟ برای اینکه قطعا نجات ما در این بود. دیدیم نجات رو، دیدیم نجات رو. اگه منظور شما از نجات اینه، پس بدبختی چیه؟ پس هلاکت چیه؟ پس ذلت چیه؟ مفهومش چیه در پیشگاه شما؟ عزت و ذلت مفهومش چیه؟ بیاید اینا رو توضیح بدید. یه عکسی اون روز فرستاده بودن روی در یکی از مغازه‌ها موقع انتخابات، که من یه چیزی به شما میگم، اون صاحب مغازه مثلا داشت به مخاطبینش میگفت اینو، من یه چیزی به شما میگم بعدن نگید نگفتیدا، که اگه به آقای رئیسی رأی بدین، حالا ما کار به مصداق نداریم، اون اینطوری نوشته بود که اگه با آقای رئیسی رأی بدی دلار میشه 5000 تومن، بعدن نگید نگفتم. حالا همون عکس رو باید برایزن رو سرش، که تو الان میخوای از شرم اصلا چجوری میای دیگه در این مغازه رو باز کنی؟ روت میشه اصلا بیا چی کار کردن با همون؟ اصلا حواسمون هست؟
مردم به این نظام بدبین کردن
پناه میبریم به خدا، پناه میبریم. خب این فتنه نیست؟ چقدر هی گفتن که اگه با ما باشید نجات پیدا میکنید، با ما نباشید بیچاره اید. واقعا آدم میسوزه وقتی بعضی چیزا رو میبینه. ما رفتیم قبل از انتخابات بوشه، گفتن بیاد بر مردم قرآن بگید، حداقل مردم با قرآن بفهمن چه راهی درسته. منم رفتم اونجا اصلا تبلیغ کسی رو نکردم، فقط قرآن گفتم. 10-15 تا شهر رو روستا ما رفتیم قبل از انتخابات. هر جا میرفتیم میگفتن که به ما گفتن که اگه به رئیسی رأی بدی تلنجی ها رو میبندیم، اونا کارشون تلنجی بود، با لنج میرن اونجا مثلا پرتوپد میارن میفروشن. آره کارشون این بود دیگه. جالب اینجاست دقیقا یک سال بعد از انتخابات تلنجی ها رو بستن. جالبه ها، میگفتن اگه به رئیسی رأی بدید آره، بعد اونجا هم بالاترین رأی آورد ایشون. بله پول خرج کردن، پول خرج کردن اونجا. نمیدونم الان دقیقا آمارش یادم نیست، یه رقم خیلی بالایی بود فقط برای اون استان پول خرج کردن. خب تهش اینه دیگه، تهش اینه که اون نمیگذره خدا، ما نگران خدایی خدا نباشیم، ما نگران ایمان خودمون باشیم. کجای منو، کجای کاری؟ چرا باید وقتی تو این دعواهای سیاسی، ببینید دعواهای سیاسی کاری به حق و باطل ندارم، ما حق و باطل روشنه، تو دعواهای سیاسی بعضی از مردم هنوز نمیدونن باید چی کار کنن. بابا تو شیعه، این قرآن مال توه، این قرآن مال توه به خدا، میخوای چی کار کنی آخرش؟ اومده میگه که ما آخرش هم نفهمیدیم باید بریم دنبال کی؟ باید نفهمیدی مشکل از خودته، خدا گفته، گفته برو دنبال حق نه اشخاص، درسته؟ گفته برو دنبال حق نه شخص. اینقدر شخص محور شدیم، یکی رو در حد خدا و پیغمبر میبریم بالا، یکی رو میزنیم زمین، بعد همونی که در حد خدا و پیغمبر بردیم بالا دوباره خودش خودش رو میزنه. یه نتیجه گیری فقط میخوام بکنم از همه این بحثا، چرا؟ چون پرداختن به این مباحث تهش اینه که بالاخره آخرش چی؟ خیلی ناامید کننده است، خیلی ناامید کننده است. میدونید چرا؟ چون من همش با خدا میگم خدایا واقعا یعفو عن کثیر که الان عذاب به ما نازل نمیشه. چرا؟ چون دقیقا خلاف آیات قرآن عمل کردیم در برابر دشمن خدا. یکیش برجام بود، خیلی ها شما خبر نداریم، یکیش فروختن شهید سلیمانی بود، خودمون کردیم، خودمون جاشو لو دادیم. اونا کی میتونستن شهید سلیمانی بزنن؟ خودمون جاشو قشنگ لو دادیم زدن. ببینید همین دوتا کار کفایت عذاب هممونو میکرد، باز خدا بخشید، باز خدا وقت داد، ولی فکر کنید تا کی وقت میده. یه ذره ته دلمون راضی باشیم به عمل کرده کسی که دستش تو دست دشمن خداست. هر اتفاقی برامون بیفته حقمونه. حالا حق کیه باطل کیه؟ خدا گفته تو قرآن برو بفهم یاد بگیر انجام بده. هر لحظه که نمیشه اسم برد. نوع عمل کرد داره نشون میده. ما سطح شیش تدبر داشتیم میگفتیم سوره مبارک محمد تا تور هست. خب ببینید سوره هاش هرچی آیه میخوندیم همه خانما متعجب دهنا باز انگار تازه قرآن داره نازل میشه. چرا؟ چون دقیقاً خلاف نوع عمل کرده الان ماست آیات قرآن. یعنی 180 درجه فرق میکنه ها. یعنی همون کاری که خدا مذمت کرده دقیقاً داریم انجام میدیم، اون کاری که گفته بکنید و 100% نقطه مقابلشو داریم انجام میدیم. اون وقت توقع داریم که مثلا هر روز اوضاعمون بهتر از دیروز بشه. خب اینا نتیجه عمل خودمونه. حالا خدا یا 99% اشتباه عمل کردن، من میخوام تو این وسط ایمان داشته باشم، من چی کار کنم؟ میگه تو نگران نباش، تو پای ایمانت بیست، من تو رو به رستگاری بزرگ خواهم رساند. رستگاری بزرگم الان برای ما اینه که امامم ظهور کنه، وگرنه میخوایم چی کار کنیم؟ به کرونا نمیریم چیه؟ نه اصلا سیل و زلزله و جنگ و اینا رو کاری ندارم. خب که جنگ هم احتمالش خیلی زیاده. ای گفتن سایه جنگ رو برداشتیم برداشتیم، اتفاقا سایه جنگ رو آوردن رو مملکتمون. قبلا خیلی امنیت ما بیشتر بود تا الان. حالا بماند، اصلا کار به این حرفا ندارم. به کرونا مگر نمیریم چیه؟ انقدر از اون طرف کار کردن روی تغذیه ما و روی همه چیز ما، اونقدر فاسد کردن سیستم زندگی ما رو که بیشتر 60-70 سال بعیده کسی بتونه بمونه، مگه اینکه خیلی دیگه زحمت بکشه تو نخوردن و تو مراقبه کردن و تو این حرفا دیگه واقعا به خودش سخت بگیره. مگه هر چیزی رو نخوره و هزینه باید بکنه؟ چون چیز سالم الان گیر نمیاد. شما باید بری زمین خودت بخری خودت بکاری بخوری، مگه چیز سالم گیرت بیاد؟ وگرنه الان کو همون چیزی هم که کلی پول میدی میخری معلوم نیست سالم باشه، چون دزدی هم ور زیاد شده، خیانت از اون ور زیاد شده. هزار شیطان میدونسته چی کار باید بکنه که همه چی رو فاسد کنه. حالا ما باید به چی امید داشته باشیم که ناامید نشیم؟ چون ناامیدی کفره، فهمیدین؟ ناامیدی کفره. یعنی یه لحظه من ناامید بشم بگم چیه این زندگی، دنیا بدبختی آخرت بدبختی، ها؟ این مدل بخوام فکر کنم که رفتم قاطی کافرا. مؤمن چیه که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون میشه؟ به خدا وصله. چجوری خدا ته دل مؤمنین رو گرم کرد؟ گفت ببین تو آتش انداختن زنده زنده سوزوندنت میشه چی؟ رستگاری بزرگ. دیگه بالاتر از این؟ پس منم که انتخاب میکنم به چی برسم. الان باید من چیکار کنم؟ باید دعای فرجم به راه باشه که اگه طول غیبت رو خدا به ما نبخشه دور از جون هممون، خیلی سخته واقعا تصورش، بخواد هی فرج عقب بیفته، ما بخوام تو این برزخ زندگی بکنیم واقعا چند تامون زنده میمونیم. خیلی سخته ایمان نگه داشتن، خیلی سخت شده ایمان نگه داشتن. یا قرآن بلدیم خدا کمکمون کنه، یا بلد نیستیم. واقعا سخته، واقعا سخته. پس بچسبیم به دعای فرج، صاحبش بیاد بکشونه ما رو بالا از این باطلاقی که توش هستیم. به چی راضییم الان؟ به چی راضی هستیم؟ اون روز یکی میگفت رئیس جمهور بعدی میاد درست میکنه. کجای دلش آدم باید بذاره اینجور آدم ها رو؟ اینقدر تو چی بگی آدم؟ اسمش چی بذاره؟ کوتاه‌فکر با ادبانش. کوتاه‌فکر کاش فکر باشه. کوتاه فکر خیلی زیاده برای همچه آدمه. بعد میگه چرا برای ظهور دعا نمی کنی؟ چرا امیدت به رئیس جمهور بعدیه؟ میگه نه، بالاخره شرایطی داره، ظهور هنوز فراهم نیست که امام زمان بیاد. بچه مذهبی اون وقتی نگاهش اینه دیگه، توقع از کی هست که دعای فرج بخونه؟ هرچی هم بهش میگی ظهور ظهور ظهور، میگه نه بابا، مگه میشه ما ببینیم ظهور رو؟ انقدر دور میبینه. بهش میگه بابا خدا گفته کافر دور میبینه، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. تو اگه واقعا بارکاب امام هستی که دوری نمیبینی اصلا توش، تو همین الان هم باید با امام زندگی بکنی. بچسبیم به دعای فرج، به حق سوره بروج، بذاریم تموم بشه بساط فتنگرها، بیاییم گودال آتش رو با دعای فرجمون برچینیم از عالم. تازه ما الان تو عالم خیلی اوضاعمون خوبه، خیلی وضعمون خوبه. یه روز بریم سوریه ببینیم اونا چی کشیدن. این مستند زنانی با گوشواره‌های باروتی رو ببینید، میره تو این شهرهایی که ایزدی هستن توی عراق. اینا رو نمیدونم خبر دارید داعش چی کار کرد یا نه، خبر دارید با اینا چی کار کرده؟ ایزدی ها رو اینا خب چیز دیگه، تکفیر شدن، یعنی حکم کفرشون از طرف داعش صادر شد. داعش هم وقتی حکم کفر کسی رو صادر بکنه، یعنی که مهدور و دمه و ناموسش هم حلاله، مهدور و دمه، خونش حلاله، باید کشته بشه، ناموسش هم حلاله، به همه. خب اینا چیکار کردن؟ اینا ریختن هر جا که ایزدی ها بودن، مردا رو جمع کردن با هم، یا سر بریدن یا کشتن، زن رو هم وشتن بردن. این تو مستند نشون میده الان دیگه شهرشون هم کلن مخروبه است دیگه، کلن شهرشون مخروبه است. یعنی یه تک و توکی هم اگه زنده موندن اون وسط، فرار کردن رفتن جاهای دیگه، یعنی اونجا دیگه قابل سکونت نیست. نشون میده همه رو اونجاها رو. حالا ما میخواییم بشینیم تا این بلا سر خودمون بیا؟ ها؟ از فتنه‌گر بترسیم، دنبال فتنه‌گر رو بیافتیم، تهش همونه ها، تهش آتش جهنم. ما هم میسوزیم با آتش فتنه‌گر رو. بترسیم، بترسیم. یه جای فرهنگی دعوت کرده بودن، ما خودشون دعوت کرده بودن برای دوره تدبر. توی یکی از سوره ها من یه گریزی زدم به بحث برجام، مدیر منو صدا کرد، چرا بحث سیاسی کردید سر کلاس؟ من نمیدونم ما این قرآن رو چجوری باید بحثای سیاسیش رو حذف کنیم. الان تو سوره بروج شما چی میبینید؟ تازه این سوره مکیه. شما برید تو بعد از سطح سه به بعد که سورای هشت و مجادله و ممتحنه و ایناست، شما برید ببینید خدا چی کار کرده تو سورای مدنی. اونا رو بخونید دیوونه میشید از بعضی از عمل کرده بعضی از افراد که این آیه قرآن دارن عمل میکنن، که خدا گفته که ازشون حذر کنید، اینا بدترین دشمنان شما هستن. وقت نمیدونم چجوری بعد این قرآن رو گفت و حرف سیاسی نزد. دین از سیاست جداست یعنی چی؟ اینا خودشون سکولارن، میخوام مردم سکولار کنن. دین از سیاست جداست یعنی چی؟ دین از سیاست جداست، دینی که سیاست توش نیست که. پس قرآن رو با کلامت ببوسی بذار کنار دیگه. پس پیامبر برای چه حکومت تشکیل داد؟ حکومت یعنی چی؟ ببین چقدر شیطان خوب کار کرده، پناه میبریم به خود. اون روز یکی از بچه های قرآنمون میگفت من هنوز نمیدونم برجام چیه، برجام چیه؟ میگفت هنوز نمیدونم برجام چیه. بچه قرآنی ماست، بچه فرهیخته ماست، دانشگاه رفته است، هنوز نمیدونم برجام چیه. باش تا بدونی بچسب به زندگی دنیا تا یه روزی بفهمی چیه. پناه میبریم به خدا. واقعا چی؟ خب بعد دیگه یه موقعی اگه با آتیش اونا سوختیم دیگه تقصیر خودمونه دیگه. خب هر کی با خدا باشه، هر کی با خدا باشه، وقتی اینا اصحاب اخدودن، وقتی فتنه کردن، فتنه رو برای کی میکنن؟ من میتونم خودم از فتنه جدا کنم؟ منم دارم تو همین مملکت زندگی میکنم، برجامی که بستن منو بدبخت کرده. خب پس من نمیتونم بگم من جدام، کاری ندارم.
کاری از پیش نمیبریم
که ما قرآن یاد بگیم ایمان خودمون حفظ بشه. چرا من باید حال دلم با اینها یا اون افرادی که مثل شهید سلیمانی جون دادن، همه هستیشون رو دادن برای این مملکت، حالم یکی باشه؟ ندونم اصلا کی به کیه تو این مملکت. اون شهید احمدی روشن چند سالش بود محکوم به مرگ شد به دست همین ها که بعد بتونن بیان راکتورش رو بتون بریزن؟ چه گناهی کرده بود؟ زن و بچه چه گناهی کرده بودن؟ گناهشون ایمان بود نبود؟ گناهش ایمان نبود؟ اون لحظه ای که اینا تونستن اون اورانیوم رو غنی سازی بکنن، چه صحنه واقعا قشنگی بود، چقدر همه اشک شوق توی چشمشون حلقه زد، چقدر عزت و غرور داشت اون صحنه. چیکار کردن؟ شروع کردن به کشتن، اینا رو کشتن، راکتور هم توش قطر ریختن. و وقت من بیام بگم من سر در نمیارم، خب سر در نیارم که میافتم تو همون آتیش که اینا بپا کردن، که پناه میبریم به خدا. خدا رحمت کنه شهید قلی‌زاده، یکی از مربیان تدبر بودن، روحانی هستن، نمیدونم دیدید عکسشون رو یا نه، جزو شهدای مدافع حرمانیشون. امتحان تدریسی که میخواستن بدن از تدبر توی دوره تربیت مربی سوره بروج بود. جالبه که فقط اون جلسه فیلم برداری شد. برای نمونه میخواستن یه امتحان تدریس فیلم برداری بکنن داشته باشن، از قضا کی بود؟ شهید قلی‌زاده. از قضا کدوم سوره؟ سوره بروج. ایشون داشت تدریس میکرد، بعدن توی یه هیئتی داریم اونجا تو مؤسسه‌مون، هیئت قرآن ولایت، اونو پخش کردن، یاد بوده ایشون بود. ایشون داشت اینو میگفت، میگفتش که حالا ما کجای کاریم؟ یه لحظه داعشیار تصور بکنی به جرم ایمان راحت سر میبرن، من اگه تو اون شرایط قرار بگیرم آیا واقعا پای ایمانم نیستن؟ و رفت و همون جوری شد و نشون داد به همه که پای ایمانش ایستاد. حالا ما این و سوره بروج و امام زمانمون. میتونم انتخاب کنم که آیا تو اون شرایط قرار بگیرم با ندونم کاریم، با پیروی کردن از شیاطین که هر لحظه منو به ظلمت ها دارن میبرن، از نور دور میکنن به ظلمت ها میبرن، یا این که نه من صفمو جدا بکنم، میگم خدای من تو رو دارم و من جز به امامم راضی نیستم. به کم راضی نشو، به کم راضی نشو. خدای قسمت میدیم به حق سوره بروج و شریک نازنینش آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه، بتونیم با سوره بروج بشیم بهترین یار برای اماممون و بتونیم بهترین نوع عملکرد رو در فتنه ها داشته باشیم انشاءالله. صلوات بفرستیم.